اللهم وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
یاد می کنم همواره و به تذکار آخرین قریب آل محمد را به دعای فرج.
کسی که برای امام زمان واقعا دعا میکنه و نیتش هم این است که حضرت تشریف بیارد، اول از این قربت نجات پیدا کند، دوم حکومت اهل بیت در جهان علیه مستنات و السلام مستقر بشه، سوم انتقام از اونها گرفته بشه از دشمنانشون، به این نیت ها هرچی این بیشتر بشه اون اخلاص بیشتر میشه. اینو باید هی تمرین کنیم تو ذهنمون، فکر امام زمانت باش که تو میری فوقش تو اون دنیا راحتی در بهشتی، ولی حضرت صلوات الله علیه میماند و با این همه غم و غصه ها و ناراحتی.
بله، هر کس نسبت به وجود و مقدس امام هست سلام الله علیه راست بگه و با اخلاص باشه به پیشگاه مقدسش، این چنینه. اما کو اون اخلاص، کو اون صداقت، کو اون درستی؟ از این قصه ها زیاد داریم که اونایی که راست گفتن، درست بودن، درست گفتن، وجود مقدس آقا به فریادشون رسیده، دستگیریشون کرده، از مشکلات نجاتشون داده.
خواهد آمد آن عصری که دیگر بیرنج بوده باشند اهل انتظار، به برکت دعای برای فرج.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
منزلگه عشاق دراگاه حسین است، بیراه نرو، ساده ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیک ترین راه به الله حسین است.
این هیئت اومدن ها توفیق میخواد، والله توفیق میخواد.
اگر کسی موفق نمیشه، نمیتونه بیاد، باید در خودش جستجو کنه.
امانم
کار خیر عکس العمل داره، کار شر عکس العمل داره. شما و ما خیال میکنیم که هرچی هست مال اون دنیاست. نه بابا، اجر و ثواب از همین دنیا شروع میشه، عقاب و عذاب هم از همین دنیا شروع میشه. شما کارهای خیر انجام میدی، از همین دنیا نتیجهشو میبری. همین که یه کار خیر انجام داده خدا توفیقت میده میای تو این جلسات شرکت میکنی، مجالس توسل شرکت میکنی، مفهوم کنیم همینجوری علکیه. این توفیق میخواد، این جلسات، این هیئت اومدنا توفیق میخواد، والله توفیق میخواد.
از انسان هم به لطف خدا قسمتم شد دو ماه گریه کنم، دعوتم کرد حضرت زهرا زیر این خیمه گاه گریه کنم.
یه تاجری میگن خب در ایام عاشورا خیلی برای امام حسین خرج میداد، چه و چه، خودش هم وای میستاد مثلا کارهایی انجام میداد. من جمله یه روز وایساده بود شربت میداد، یه بچه در 12 سالگی میاد یه لیوان یه استکان شربت میگیره، میره یه 5 دقیقه میاد دوباره میاد یه استکان دیگه شربت میگیره، دوباره میره 5 دقیقه دیگه میاد، میاد سوم میره میگیره، میگه چه خبرته بابا، خوردی دو تا لیوان دیگه؟ برو دیگه بسته. این بچه دلش افسرده میشه و میشکنه میره. شب آقا امام حسین سلام الله علیه رو به خواب میبینه، با تشرفش میفرمایند که بیا این مثلا 100 تومن پولی که خرج کردی برای ما بگیر اینو. اومدی شربت ازت میخواد، این بچه بشه نمیدی و فلا. این بلند میشه و عجب باز اهمیت نمیده. 3-4 سال خدا توفیق از این میگیره، اصلا نمیتونسته یه دونه سنبر روشن کنه برای امام حسین.
اما نما
خلاصه با یه کیفیتی میره این بچه رو اینقدر میگرده فلا اینا، بزرگم پشت 4 سال پیداش میکنه و ازش عذرخواهی میکنه، رضایت میطلبه و بعدم میکنه منشی خودش در حجره. که این شخص میگه من میدم اصلا خیلی به این طرف احترام میذاره. گفتم چرا تو به این جوان شاگردته؟ گفت جریانش اینه، امام حسین به این کیفیت شده. اینا توفیق میخواد. شما خیال کردی یه روزه خوند میگیری همین خودتی؟ نه بابا، والله قسم توفیقه.
بنده نفسم شدم، سوز و نوایم رفت رفت، از نفس افتادم و حال دعایم رفت رفت. در سحرها خلوتی با دل ستانم داشتم، آنقدر بد کردم آخر از سرایم رفت رفت.
اما نما
راوی سوال میکنه که آقا من به نماز شب، تهجد، بیداری شب موفق نمیشم، چیکار کنم؟ آقا فرمودن که به عمل روزت نگاه کن. روز می چه کار میکنی؟ چه عمل بدی خلافی انجام میدی، مرتکب میشی؟ اون عمل بد سبب میشه نمیتونی موفق بشی به شب بیداری. به خدا قسم، به خدا قسم، این گونه مجالس هر کجا تشکیل بشه، مجلسی که ذکر فضائل و مناقب حضرات معصومین وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزنداش بشه، مجلسی که ذکر مصیبت آل الله بشه، بارها عرض کردن اینا قیمت نداره در زیر این آسمان کبود. برای که مجلسی که در اون مجلس ذکر فضائل محمد و آل محمد گفته بشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که ملائکه های آسمان کروبیان اینا همه بیان در اطراف اونجا پرواز کنن که از عطر مخصوص اونجا استفاده بکنن و معطر بشن و ببرن، این مجلس واقعا حیف نیست. چه گوهری گرانبهاتر از این آدم از دست بده و موفق نشه که شرکت بکنه.
را چراغ خانه دلم را شکستم به سنگ گناه، اما اینکین منم که با آمدن به مجلس عزای حسین علیه السلام میخواهم تولد یک ستاره را به چراغانی خانه دلم یادآوری کنم.
اگر کسی موفق نمیشه، نمیتونه بیاد، باید در خودش جستجو کنه. یعنی ببینه تو روز اون چند ساعتی که مشغول کاره از خونش بیرون میاد، چه عمل بدی ازش تر میزنه که اون دیوار میشه، اون مانع میتراشه به کمک شیطان، اون به کمک شیطان مانع ایجاد میکنه، نمیذاره بیاد. و غیر از اینم نیست.
اما نما وقتی میان نفس و هوس جنگ میشود، شیطان دوباره دست به نیرنگ میشود. نقشه کشیده است مرا دشمنت کند، یا صاحب الزمان با لشکر گناه هماهنگ میشود. امان امان،
امان از گناهانی که حجاب شده اند برای لحظه سلام.
اشکم چه شد به جان تو باور نداشتم، روزی دلم ز فرط گناه سنگ می شود. حال خوبی داشتم آقا تا می گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دلم منقلب می شد، چی کار کردم با خودم غیر از گناه و غفلت. آقا ببخش، بس که سرم گرم زندگیست، کمتر دلم برای شما تنگ شد.
بر آستان جانان شرح شیدایی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
یا رب
مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما را، ذات تو غنی بوده و ما محتاج به غیر خود.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 1558 رادیو فرهنگ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
نام او و با سلام، پیش از آن که غزل 49 را با شما خوبان مطرح کنیم و به نقد و بررسی بپردازیم، غزلی را که شرح می کردیم پاره ای از دقایق و نکاتش فرو ماند، در این فرصت مغتنم به شرح آنها خواهیم پرداخت. غزل صوفی از پرتو می راز نهانی دانست رو، گوهر هر کس از این لعل، حتما روی این لعل و روی پرتو می در هنگام خواندن باید تأکید کرد. اگر بر روی پرتو می تأکید نکنیم، به راستی مفهوم درستی از بیت حاصل نمیشه. صوفی به راز نهانی پی میبرد اما از پرتو می. این صوفی که این همه از سوی خواجه و از سوی دیگران سرزنش شده است، تنبیه شده است، بر آن عیب گرفتند، بر او عتاب کردند، امید رهاییش هست وقتی به می معرفت دست یابد و از باده ریا و زهد ریا دست بشوید. بر همین منظور و بر این پایه این گونه باید بیت مطلع روایت شود که صوفی از پرتو می راز نهانی دانست. باز بر این پایه بیفزاییم، صوفی که این همه و تا این پایه مورد سرزنش قرار گرفته است، به راز نهانی پی می برد، چه رسد به دیگر مردمان. گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. پس بر روی این لعل و پرتو می باید تأکید بشود تا معنی درست و روشن حاصل شود. به شیوه درست‌تر عرض کنم، تأکید ما بر کل این ترکیب نباید صورت بگیرد. پرتو می فقط بر جزء دوم این کلمه، و نیز این لعل نیز تأکید ما فقط بر روی این باید انجام شود. و اما بیت پنجم را اگر با این تکیه و تأکید و اکسان نخوانیم، هرگز مفهوم درستی نمی دهد. دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید، ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. میگوید دلبر نگرانی ما رو یافت، فهمید، اما مصلحت ندید که آسایش ما رو حاصل کنه. دلبر آسایش ما رو، آرامش ما رو مصلحت ندید در این وقت. و اگر نه، دلنگرانی ما رو نه این است که نیافته باشد، دلنگرانی ما رو یافته، منتها مصلحت ندیده است که به آرامش دل ما التفات و توجه کند. با این همه این بیت خالی از ضعف و علتی نیست، ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست، منظور خواجه این بوده است که بفرماید دلنگرانی ما رو یافته. این از جانب ما دانست میتواند مفهوم مخالف هم بدهد، از جانب ما دانست، یا به هر شکلی که این مفردات رو بخوانیم، با هر تأکید و تکیه و اکسانی که بخوانیم، خالی از عیب و علتی نیست. ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. باز میبینیم که این از جانب در مجموع شاید اضافی باشد. میخواسته بفرماید دلنگرانی ما را دانست، نه اینکه از جانب ما دلنگرانی دانست. به تعبیر دیگر این بیت را شرح کنم، این ورنه با هر مفهومی گاه راه به دهی نمیبرد، دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید. دلبر مصلحت ندید که به آسایش و آرامش ما بپردازد. ورنه و اگر نه، از جانب ما دلنگرانی دانست. می‌بینید که این مفردات با یکدیگر چه کرده است؟ ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. میخواهد بفرماید دلنگرانی ما را دلبر یافته است و دانسته است. اما سوال، چرا پس برای آرامش ما کاری نمی کند؟ چرا دعای ما را مستجاب نمی کند؟ میفرماید که مصلحت وقت نبوده. دلبر مصلحت ندیده به آرامش و آرزوی ما جامعه عمل بپوشاند و نگرانی ما رو میداند. پس در نتیجه میابیم که هم ورنه و هم از جانب ما همینطور یله و رهاست. ای کاش فرصت میداشتیم در این برنامه محدود اینها رو جز جز میشکافتیم و نمونه هایی از این سوی و آن سوی برای شما خوبان می گفتیم. چه کنیم که در این نیم ساعت که گاه به 25 دقیقه محدود میشه، تمام آن چرا که می توانیم در این 22 بخش که برای هر غزل پیش بینی کرده بودیم، برای همه ابیات باید لحاظ کنیم و این دست بسته ما رو و فرصت محدود ما رو میرساند که به راستی دریایی رو در انگشتانه‌ای جای میدهیم. سخن دیگری به عرض شما خوبان برسانم. چندین نسخه خطی در برابر دلبر لطفش ضبط کردند. این خیلی دوستان شنونده مهمه، این ضبط و این اختلاف. دلبر آسایش ما، با این تأکید خواهش میکنم خوانده بشه، دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید، اما چندین نسخه کهن لعلش آسایش ما مصلحت وقت ندید. لعلش ضبط نسخه های نوشته شده در سالهای 819، 821، 823، 825. روایت دیگر، ضبط دیگر، لطفش آسایش ما مصلحت وقت ندید، لطف او مصلحت ندید که آسایش ما رو، آرزوی ما رو و آسایش ما رو جامعه عمل بپوشاند. لطفش کدام نسخه ها این گونه ضبط کرده؟ نسخه های سلیمانیه ترکیه، کتابخانه سلیم 813 بریتیش موزیوم، 813-814، همچنین نسخه 816-822-824 سید هاشم سبزپوش در هند. پس این مصرع با سه اختلاف، جزء اولش با سه اختلاف در نسخه های مختلف ضبط شده است. لطفش 13 نسخه خطی پشتوانه داره، دلبر 15 نسخه خطی پشتوانه داره. اما لطفش باید عرض کنم که نسخه هاش قدیمتره، دلبر نسخه ها متأخره. لعلش ضبط 5 نسخه بسیار کهنه، 821, 823, 825, 864 و همچنین نسخه پنجاب. تصور می کنم خود حضرت خواجه نخستین بار لعلش ضبط کرده، لعلش آسایش ما مصلحت وقت ندید، پسانگاه یه تصحیح و تبدیل دیگر کرده، لطفش یعنی لطف او آسایش ما مصلحت وقت ندید، پسانگاه با دلبر کارو تمام کرده که فاعل جمله مشخص تر باشد، دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید. من تصور میکنم لطفش و لعلش طرح‌های اولیه بوده است. بیت ششم، سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، با نظر کیمیا اثرش لعل و عقیق میکنه چه چیزی را؟ سنگ و خاک و گل را. با نظر کیمیا اثر سنگ و گل را کند از یمن نظر، از برکت نظر کیمیا اثر، لعل و عقیق که هر دو کانی های کریمه هستند و لعل و عقیق همانند فیروزه، همانند حدید، همانند یاقوت تأثیر دارویی نیز دارند که بسیاری از عصب شناسان و دانشمندان بسیار تیزبین در حوزه تأثیر درمانی کانی ها و سنگ ها کتاب ها نوشتند. حالا که هر که قدر نفس باد یمانی دانست، باد یمانی چیست؟ اگر کسی نفس باد یمانی را بداند، از یمن نظر سنگ و گل را تبدیل به لعل و عقیق می کند. باد یمانی ناظر به حدیث مشهوری که از سوی پیامبر در باره اویس قرن یا اویس قرنی در دست است که الان این عبارت ای کاش به ذهنم میموند، که فرمودند که استشمام میکنم نفس رحمان رو برای انفاس و نفس رحمان